رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، بار دیگر صبح شما بخیر. خورشید همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی سه شنبه 6 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت و وقت پراگا 5 بامداد است.
طبق معمول در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز بازدیدی بان کی مون دبیری کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان به پایان میرسد. وی دیروز در ادامه سلسله بازدیدهایش از کشورهای آسیای مرکزی وارد تاجیکستان شد. دبیری کلی سازمان ملل متحد دیروز با امام علی رحمان رئیس جمهور، شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات ها مسئله های مربوط به استفاده منابع آبی آسیای مرکزی، همکاری کشورهای منطقه و حقوق بشر بررسی شد. قرار است در این دقیقه ها وی در شهر دوشنبه با روزنامه‌نگاران یک نشست مطبوعاتی برگزار کند. با پایان این نشست مطبوعاتی بازدید وی نیز از تاجیکستان به پایان میرسد. وی بازدیدش را از قزاقستان ادامه میدهد. قزاقستان در این سلسله بازدیدها کشوری اخیرین بازدیدی بان کی مون خواهد بود.
آمریکا حمله به کنسولگریش در پشاور پاکستان را محکوم کرد. روبرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا این حمله را با قاطعیت محکوم میکند. تندروهای سراپا مسلح در دو ماشین تلاش داشتند دیروز در پشاور پاکستان به کنسولگری آمریکا حمله برند. در این حادثه دست کم 7 نفر از جمله 4 حمله کننده کشته شدند. اعظم طریق سخنگوی تحریک طالبان پاکستان از منطقه نمایان تلفنی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این حمله قصاص به حمله هواپیمای بی‌سرنشین بر ضد طالبان در مرز با افغانستان بوده است و در آینده نیز چنین حمله ها به نقشه گرفته شده است.
سخنان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سبب تنش با آمریکا شده است. وزارت کارهای خارجه آمریکا به این سخنان کرزی واکنش نشان داده است. کرزی گویا با چند نفر از نمایندگان پارلمان افغانستان روز یکشنبه تهدید کرده گفته است که اگر وی در آینده نیز از جانب متحدان غربیش زیر فشار قرار بگیرد با طالبان خواهد پیوست. همزمان کرزی از ادعای خود عقیب نشینی نکرده است و گفته بود که خارجیان در امور انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته در افغانستان مداخله کردند.
قرار است امروز دولت براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استراتژی اصلی هسته‌ای خود را اعلام کند. مطبوعات آمریکا از جمله روزنامه نیویورک تایمز نوشته است این سند سیاستی را دنبال می‌کند که طبق آن اسلحه هسته‌ای آمریکا تنها به حمله‌های هسته‌ای پاسخ خواهد داد و یا از حمله‌های هسته‌ای دفاع خواهد کرد. این سیاست با استراتژی دولت براک اوباما که گفته بود به سوی سیاره وارسته از اسلحه هسته‌ای گام برمی‌دارد مطابقت می‌کند.
ادامه خبرها. پرویز مولان قولوف معاون مرکزی منروبی تاجیکستان به مطبوعات گفته است که این کشور در دوام 10 سال باید 243 میدان مینگذاری شده را پاک سازد. این میدان ها 11 میلیون متر مربع را تشکیل می دهند. 57 میدان مینکاری شده در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد. بنابرای گفته مولان قولوف از سال 1992 به این سو در میدانهای مینکاری شده 800 نفر با مینها برخوردند. از آنها 358 نفر کشته و 449 نفر دیگر جراحت برداشتند. تا حال در 4 میلیون متر مربع میدانهای مینکاری شده مینها برچیده شدند. دیروز بان کی مون دبیری کلی سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه از نمایشگاه مرکزی منروبی تاجیکستان بازدید کرد.
و دسته منتخب فوتبال زنان ایران از شرکت در بازی‌های المپیک جوانان محروم شد. طبق مقررات فیفا بازیگران نمی‌توانند در بازی با سربان یا روسری حاضر شوند. کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز در سامانه اینترنتی خود اعلام کرد که به جای دسته فوتبال ایران، دسته تایلند در این بازی‌ها حق شرکت پیدا کرده است. اما ایران از فیفا خواسته است که در این تصمیم خود بازنگری کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. حالا شما رو با وضع آب و هوایی امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
اداره هواشناسی تاجیکستان برای امروز سه‌شنبه 5 اپریل هوا در قلمرو کشور را آفتابی پیشگویی کرده است. همین لحظه ها در دوشنبه نیز هوا آفتابی است و حرارت هوا طبق پیشگویی اداره هواشناسی روزانه 22-24 درجه و شبانه تا 8 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 23-25 درجه و شبانه 8-10 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سو هوا شبانه 6-8 درجه و روزانه تا 21 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه تا 15 درجه گرم و شبانه تا 6 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه‌های تابع مرکز روزانه 5-9 درجه و شبانه تا 20 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
امروز بازدیدی بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان به پایان میرسد. در این بازدید چه مسئله ها بررسی شده اند؟
تحلیلگران تاجیک بازدیدی دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنند؟
و از آغاز مرحله صلح میان دولت تاجیکان 16 سال گذشت.
مجله بامدادی سه‌شنبه رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
امروز بازدیدی بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان به پایان می‌رسد. قرار است در این لحظه‌ها در شهر دوشنبه وی با خبرنگاران یک نشست مطبوعاتی برگزار کند. دیروز بان کی مون برای بازدید به تاجیکستان آمد. آقای مون در نخستین بازدیدش یعنی 5 اپریل با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور در مسائل داغ یعنی تقسیم ذخیره های آب آسیای مرکزی به خصوص ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون گفتگو کرد.
بله نور محمد، این در حالی است که طرح راغون مایه بحث ها در منطقه شده و مناسبات تاجیکستان و ازبکستان دو کشور همسایه را تا به اندازه سر کرده است که طی بیش از یک ده ساله مشاهده نشده است.
خورشید در یادتان است مقامات تاجیکستان دقیقتر عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان در آخری ماه گذشته رسما به بان کی مون از عملکردهای حکومت تاجیکستان شکایت کرد که ازبکستان نمیگذارد تا واگن‌های مال و کالای تاجیکستان وارد تاجیکستان شود، وارد کشورش شود.
واقعا نور محمد، با گفته مقامات رسمی تا کنون بیشتر از 1000 واگن مال و کالا، مواد سوخت و اشیاء خام کارخانه های صنعتی تاجیکستان در ازبکستان نگه داشته می شوند. در این باره دیروز همکارمان فرهاد میلا در دوشنبه همزمان از جریان بازدیدی بان کی مون گزارشی تهیه کرد که حالا با هم می شنویم.
بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد به دوشنبه از تاشکند آمد. ملاقات او با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در بستان سرای حکومتی پشت درهای بسته برگزار شد و نیز وعده برگزاری نشست مطبوعاتی به فردا گذاشته شد. طبق نقشه بان کی مون باید طریق چرخبال سلسله نیروگاه های تاجیکستان روی رود بخش را نظاره میکرد که نکرد، اما طبق اطلاع رسمی جانب تاجیکستان برنامه را تحت عنوان ذخیره های آب و انرژی آسیای مرکزی و مشکل بحر ارال معرفی کرده بینش دوشنبه را در این مسئله داغ منطقه بیان داشته است. هنگام سفر به ازبکستان دبیر کل سازمان ملل به بحر ارال سفر کرد و اظهار داشت که از این فاجعه زیست محیطی به وحشت آمده است. تاجیکستان و ازبکستان در مشکل بحر ارال نظری همسان ندارند. ازبکستان میگوید دلیل اصلی فاجعه کم شدن آب است و طرح‌های انرژی تاجیکستان بر این مشکل می‌افزاید، اما به نظر تاجیکستان دلیل فاجعه بزرگ استفاده غیر عاقلانه آب از سوی ازبکستان است و قبل از همه اشاره به آب انبارهای کشوری همسایه میکند که آب بیشتر از ارال را در آب انبارهایش به خاطر آبیاری زمین‌های پخته کشور نگاه می‌دارد. جانب تاجیکستان دبیر کلی سازمان ملل متحد را ضمن یک نمایشگاه در بوستان سرای حکومتی که با آن خبرنگاران راه نیافتند با پیامدهای میدانهای مینه مرز ازبکستان و تاجیکستان نیز آشنا کرد. ازبکستان مرزهایش با تاجیکستان را به خاطر جلوگیری از ورود تروریستان سال 2000 مینه گذاری کرده بود. طبق اطلاع رسمی تا حال از ترکش مینه ها در تاجیکستان 358 نفر هلاک گشته، 449 نفر جراحت برداشتند و همگی مردم ملکی از جمله کودکان بودند. پنگیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد بعد از ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان با شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز ملاقات انجام داد. اما کارشناسان میگویند هدف اصلی سفر دبیر کلی سازمان ملل متحد به تاجیکستان همان بررسی مخالفت های این کشور با ازبکستان خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین روزی دیداری بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان و ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و باز هم از دیدار بان کی مون یادآور میشویم که در این لحظه ها روزنامه نگاران تاجیک در بوستان سرای دولتی گرد هم آمدند و قرار است که بان کی مون در دقیقه های و شاید در ساعت های اخیری بازدید خود از تاجیکستان با آنها یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند. خورشید؟
بله بله، واقعا درست است. یعنی نتیجه های سفر شب یعنی که با خبرنگاران در میان میگذارد. ولی رهبران کشورهای آسیای مرکزی در ملاقات ها با بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد هر یکی به درستی موقع هایشان در استفاده ذخیره های آب آسیای مرکزی تاکید میکنند و یکدیگر را در استفاده نادرست ذخیره های گرانبهای آب گناهکار میکنند.
خورشید، اما سوال مطرح این است که از نظر بان کی مون یا این دیپلماتی، اگر همینطور بگویم عالی رتبه جهانی، موضع گیری کدام از این کشورها یا رهبران درست خواهد بود؟ حرمگل قادر همکارمان در شهر دوشنبه این موضوع را با محافل سیاسی تاجیکستان دیروز در میان گذاشت و گزارش فرستاد به این ترتیب.
مقامات دوشنبه سفر بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد را توسط چرخبال به سلسله نیروگاه های رودخانه وخش که نیروگاهی بحث برانگیزی راغون نیز باید در همین رودخانه ساخته شود برنامه ریزی کرده بودند. اما صبح دوشنبه مقامات تاجیکستان گفتند که بازدید بان کی مون از سلسله نیروگاه رودخانه وخش لغو شده است. اما بان کی مون ضمن سفرش به ازبکستان توسط چرخبال از بحر ارال دیدن کرده و خشکیدن آن را از تکان دهنده ترین فلاکت های محیط زیستی کره زمین نامیده. در محفل های سیاسی تاجیکستان تغییر یافتن برنامه سفر بان کی مون را به هر نوع شرح می دهند. گروه آن را دیگرگون شدن موقع این نهاد در بحث تاجیکستان و ازبکستان نامیده و می گویند که سازمان ملل متحد در این بحث مایل به موقع توشکان شده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر مرکز دیالوگ می گوید تغییر یافتن برنامه سفر دبیر کلی سازمان ملل متحد در تاجیکستان از آن خاطر است که بحث تاجیکستان و ازبکستان از مسائل اقتصادی به سیاسی تبدیل شده است. با گفته جناب سیف‌الله‌زاده تاجیکستان بازی را ازبکستان باخته است.
در یک دیدن مسائل جدی، یعنی از بین رفتن یک کولی بزرگ یا یک بحر، دیگر توانمندی آن را ندارد که بشنود در پهلوی دیگر مسئله چیست.
به نظر کارشناسان ماس از تماشای بحر خشکیده ارال آغاز یافتن بازدید بان کی مون از ازبکستان رمزی بود و توشکان توانست که به این وسیله پشتیبانی سازمان ملل متحد در بحثش به سر مسائل آبی آسیای مرکزی را به دست بیاورد. رجب میرزا تحلیلگر مسائل سیاسی می افزاید که اصل قضیه پیش از همه در این است که ایدئولوگ های حکومت تاجیکستان نتوانستند که فضا اطلاعاتی را در خارج کشور با وجود آورند که تا کجا این مشکلات وجود دارد و در جنگ اطلاعاتی که توشکند رسمی با دوشنبه رسمی آغاز کرده بود مسئولین بخش اطلاعاتی ایدئولوژی حکومت تاجیکستان بازی را با ازبکستان باختند.
باز هم توشکند توانست با استفاده از آنمون فضای اطلاعاتی که در جنگ اطلاعاتی ساخته بود هم همه کشورهای ابرقدرت و سازمانهای ابرقدرت به خود مایل کند.
با گفته رجب میرزا ازبکستان با دامن زدن مسئله مشکل مشکلات تقسیمی آب و تاثیر منفی بنیاد سربندهای نو در آسیای مرکزی موفق شد که بسیاری از سازمانهای بین المللی و کشورهای ابد قدرت را در این بحث به خود مایل کند. و در این شب روز هم بازدیدهای نمایندگان روسیه، آمریکا، سازمان ملل متحد به تاشکند بی سبب نبود. سیف‌الله سفروف معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور به این باور است که دبیر کل سازمان ملل متحد باید از مظهر حقیقت حال موقع گیرد، یعنی سری بحث ساختمان نیروگاه‌ها و پیامد اکولوژی داشتن آنها باید که جانب تاجیکستان را نیز شنود و بدن موقع گیرد. ولی سیف‌الله سفروف هنوز در این بحث جانب تاجیکستان را به اصطلاح شکست خوردن نمی‌داند، زیرا به گفته او به موقع بان کی‌مون با سام امام‌علی رحمان و خبرنگاران می‌توانند تاثیر گذارند.
وضعیت ما را، یعنی هدف‌های استراتژی ما را، شرایطی که ما به برقی داشتیم، به گازی داشتیم و احوال ما از همون کشلاق‌های نزد ارال بدتر بود که بهتر نه در بعضی موارد مخصوص در زمستان‌های خنک، اونها را گیم و اون به این آقای بزرگ فهموندن نکرد.
هرچند که تاجیکستان روزهای اخیر در قبال موقع‌گیری‌های ازبکستان خود را یک نوع مسلح نشان می‌دهد، ولی رجبی میرزا میگوید که ماس ضعف سیاست اطلاعاتی، ایدئولوژی و سیاست خارجی کشور باعث آن شد که تاجیکستان تا چه حد مهم بودن این مسئله را در نزد نهادهای تصمیم گیرنده مشخص کردن نتوانست. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث ها دایر به تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی و طرح نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. بازدید دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان به روز مصادف آمد که با میانجیگری این سازمان درست در 16 سال پیش مرحله مهم صلح تاجیکان آغاز شده بود. 5 اپریل سال 1994 نخستین مذاکرات میان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و حکومت تاجیکستان محض زیر سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر مسکو روسیه برگزار شد.
سپس این سازمان در همه دوره های مذاکرات و جریان دستیابی به صلح و در مراسم امضای سازشنامه عمومی صلح تاجیکان که باز هم در مسکو صورت گرفت شرکتی مستقیم داشت. درباره نقش و مقام سازمان ملل متحد در صلح تاجیکان همکارم عبدالقیوم قیومزاد گزارش دارد که با هم میشنویم.
نشستن بر سر میز مذاکرات خواهش هر دو جانب درگیر تاجیک از یک سوی حکومت و از سوی دیگر اتحاد نیروهای مخالف تاجیک بود، ولی این سازمان ملل متحد بود که این خواهش و آمال را به عمل و اجرا درآورده طول 5 مقاومت های مسلحانه و دوران گفت و شنید هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی این روند را دستگیری کرده است. ابراهیم عثمان، استاد دانشگاه ملی تاجیک و یکی از اعضای هیئت مذاکراتی از جانب حکومت در دوران گفت‌وشنید جانب‌ها، گفت که قاطعیت سازمان ملل متحد بود که جنگ داخلی تاجیکستان زودتر انجام یافت.
این خواهش به صفت خواهش باقی می‌ماند اگر ملل متحد در مسئله رواج بخشیدن صلح تاجیکستان اقدام نمی‌کرد. من به صفت اشتراکچی این واقعه صریحا با آن قائل هستم که ما را به صلح محض سازمان ملل متحد کشید، زیرا منفیت های ما را وی سیقل داده به همدیگر نزدیک آورد.
دکتر عبدالنبی ستارزاده، نماینده از اتحاد پیشین نیروهای مخالفین تاجیک که در همه دوران مذاکرات شرکت داشته است، میگوید نقش سازمان ملل متحد با نظارت روند گفت‌وشنیدها ختم نمیشد، بلکه این نهاد برای انجام بابرار مذاکرات طرف های متخاصم یک سمت خاص را اختصاص و نماینده ویژه را از نام دبیر کل وابسته کرده بود.
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد سرپرست مجلس ها و نشست ها در مذاکرات صلح تاجیکستان بود و نقش مهم سازمان ملل متحد در هماهنگ ساختن فعالیت کشورهای ناظر و بعد از آن که سازشنامه عمومی امضا رسید در مساعدت کردن به فعالیت روسیه آشتی ملی و خیلی مهم و اساسی است.
ضمناً بیشتری کارشناسان داخلی و خارجی بر این نظرند که دستیابی به صلح در تاجیکستان یکی از برنامه‌های موفق سازمان ملل متحد است که می‌تواند به عنوان نمونه و الگو استفاده شود. عبدالله رهنما، تحلیلگر مستقل تاجیک، می‌گوید نقش و شرکت سازمان ملل متحد در صلح تاجیکان شاید از لایه‌های بسا مؤثر و مفید این مؤسسه جهانی باشد که بتواند به صفت تجربه در دیگر نزاع‌های داخلی به کار آید.
همون مکانیزم میان روی به طرف که هر دوی جانب به آن اعتماد داشتند در اشتراک سازمان ملل متحد تأمین شد و ما شاهد آن بودیم که در حقیقت سازمان ملل متحد در لایحه صلح تاجیکستان یک نقش بسیار اساسی داشت. سازمان ملل متحد خود روند مذاکرات را نه تنها حمایت کرد بلکه با جلب کشورهای منطقه، با جلب کشورهای با نفوذ بالای این بحران تشکیل کرد و از جمله سرمایه گذاری هم نمود.
به این ترتیب سازمان ملل متحد بعد امضای سازشنامه عمومی صلح و تقسیم حکومت میان مخالفین و حکومت در سالهای 1997-1999 نیز تا چند سال دیگر در تاجیکستان نمایندگی خود را با نام دفتر مساعدت بر صلح حفظ کرد. این سازمان برای جلب سرمایه خارجی به اقتصاد خراب شده، برقراری انشاءات مناطق جنگ زده و منازل تخریب شده اهالی و تاجیکستان کمک کرده است. در حال حاضر نیز سازمان ملل متحد با راه اندازی برنامه های مختلف در تاجیکستان فعالیت میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقش و مقام سازمان ملل متحد در استقرار صلح و ثبات در تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، بعد از یک ترانه برنامه ما را ادامه میدهیم. با ما باشید.
نرو بهارو نبر، بهاری سبز و چشم پر خمارو نبر، نسیم مشک بیز من طلوعی خندریز من، چگونه می روی و می گذاریم عزیز من، منی بناز پروریدت، مرم که خار می شوم، مرم که خار می شوم.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من خورشید همدم بر عهده دارند.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. مخالفان دولت قرقیزستان تهدید کردند که روز چهارشنبه برای دفاع از حقوق خود دست به رهپیمایی گسترده خواهند زد.
در تاجیکستان تغییر و اضافه‌ها درباره ثبت نام سازمان‌ها و اتحادیه‌های جمعیتی تهیه و پارلمان پیشنهاد شده است. این چی تغییر و اضافه هاست؟
و آمریکا حمله طالبان به کنسولگریش را در پشاور پاکستان محکوم کرد. مجله خبری بامداد رادیوی آزادی را با گزارش از قرقیزستان پی می‌گیریم. در این کشور نیروهای مخالفان دولت تهدید کردند که روز چهارشنبه رهپیمایی گسترده سازمان می‌دهند. مخالفان می‌گویند از آن خشمگینند که حکومت بر وعده خیش وفا نکرد و برای محو فساد چاره نااندیشید.
مخالفان گفتند که دولت برعکس آزادی‌های مردم را محدود نموده روز به روز سرکوبی مطبوعات آزاد را شدت بخشیدند. گروه های دفاع از مطبوعات هم روز پیشتر هنگام سفری بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواستند به حکومت قرقیزستان مسئله آزادی مطبوعات را گوشزد کند. میراسرار فرغانی همکار ما از بیشکه گزارش می‌دهد.
وضعیت آزادی بیان و رعایت حقوق بشر از موضوع‌های بودند که آقای بان کی مون در جریان این دیدار گفت‌وشنیدها در میان گذاشت و از مقامات این کشور تقاضا کرد که به آزادی بیان فشار نآورند و حقوق بشر را رعایت کنند. با گفته بان کی مون، برای سازمان ملل متحد مهم است که قرقیزستان حقوق شهروندی و آزادی بیان را رعایت کند. و گفت ولی تحولاتی که اخیراً در قرقیزستان رخ دادند شهادت می‌دهند که حقوق انسان و آزادی بیان در این کشور زیر سوال قرار گرفته است و این مسئله ها به طور فوری تجدید نظر می‌خواهند. قوبان عبدمن کارشناس مسائل سیاسی قرقیز می‌گوید مقامات قرقیزستان از سفر دو روزه دبیر کل سازمان ملل متحد به بیشکک باید خلاصه های عمیق برآورند.
بوغچه اینکی سوز اریکین دیگه اولو آدم مختارن ساختو اولو دموکراتیان اونیگو دنگیلی اولو.
با گفته قوبان عبدمن اگر در قرقیزستان حقوق و آزادی های شهروندی و آزادی بیان بهبود نیابد در آن صورت اعتبار قرقیزستان در نزد جامعه بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد کاهش خواهد یافت. در همین حال فعالیت شبکه مستقل تلویزیونی استان تیوی نیز نامعلوم باقی مانده است. یادآور میشویم که جهاز فنی این شبکه تلویزیونی مورد مصادره خدمات پلیس مالی قرار گرفت. با گفته کریل استپانیوک یک کارمند این شبکه تلویزیونی آنها ملاقات با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد را انتظار بودند ولی لیم پسکاو نائب او آنها را به حضور پذیرفت. کریل استپانیوک میگوید گروه 9 نفره ژورنالیستان، حامیان حقوق و سیاستمداران لین پسکاو را از وضعیت آگاه کردند و جناب پسکاو وعده داد که محتوای صحبت آنها را به جناب بان کی مون میرساند. با گفته استپانیوک ولی در همین حال وضعیت تغییر نیافته است و پخش نمایش‌های تلویزیونی آنها با مشکل سخت مواجه میباشد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شکایت گروه های دفاع از مطبوعات از وضع آزادی بیان در قرقیزستان به سازمان ملل. بعد یک آگاهی برنامه من را با مطلب درباره پیشنویسی قانون درباره ثبت نام سازمان ها و جمعیت ها در تاجیکستان ادامه می دهیم.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حکومت تاجیکستان پیشنویس قانون درباره تغییرات و اضافه ها در قانون درباره اتحادیه های جمعیتی را برای بررسی به پارلمان پیشنهاد کرده است. با گفته مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان نکات اصلی این تغییر و اضافه ها ترتیب ثبت نام سازمان های محلی اتحادیه های جمعیتی و برهمدهی آنهاست که طبق آن بخش های سازمان های جمعیتی باید در محل ها ثبت نام شوند.
اما نور محمد حقوقدان ها این اقدام را تلاش حکومت برای تحت نظارت گرفتن فعالیت سازمان های اجتماعی در محل ها می دانند. در گفتگو با دولت سلیمانوف مسئول شعبه اتحادیه‌های جمعیتی و احزاب سیاسی در وزارت عدلیه نخست از حضور سازمان های اجتماعی در قلمرو تاجیکستان پرسان شدند.
تو سال 2007 در وزارت عدلیه 3130 عدد اتحاد جمعیتی به قید افتاده بودند که از همین ها تا امروز از نو به قیدگیری و به قیدگیریشون 2130 اتحاد جمعیتی را تشکیل میکنند.
بیش از 1000 اتحاد جمعیتی را که دوباره به قید دولتی نگذاشتن سبب شد در چی میبینید؟
بسیار شهروند و ملتشون دیگر بودند از جمهوری تاجیکستان رفتند. تئوریشون تشکیلات جمعیتی داشتند. دیم سببش بسیار تشکیلات دیگر که گران که نمیگیرن کار نمیکنن همون قدی همون اتحاد جمعیتی دیگر کار نمیکنم.
ولی اخیراً نگرانی ها از اون است که در جهت مسائل انداز هم بعضی از سازمان های اجتماعی مشکل دارن و حتی کمیته انداز هم میخواهد که برای وزارت عدلیه اونا را تبدیل نام کنند، یعنی که اتحادیه جمعیتی از قید این کمیته بگذرد.
در حقیقت از 1 ایولی سال 2009 با قیدگیری دولتی منم شخصون حقوقی با کمیته انداز موافق قانون داده شد. اینجا وقتی که شخص حقوقی تشکیل میشن چی در شکل تشکیلی حقوقشون تشکیلات جمعیتی بوشاد یون کی یگون شرکتی برای به دست آوردن فایده بوشاد در وقت بالانس پریدن در مقامات اندوز همینا کم طرف خنق نظری است از طرف مقامات اندوز یو کی عموم مدونسان قانون است که همین موافق قانون باید که در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان تشکیلات جمعیتی از قید بگذرند اتحادیه جمعیتی همینا نمیدونم سبب چی است که عموم بسیار عریضه ها وارد شدند با مو که مورا مقامات اندوز منم خل مجبور کرده است که اومده اثر نو از قید گذریم این موافق قانون عموما نادرست است که تشکیلات جمعیتی رو از زمان قید مقامات اندوز گذرانند.
لایحه تغییرات لوحه با قانون اتحادیه جمعیتی برای بررسی به پارلمان هم پیشنهاد گردید. چی چیز این تغییرات لوحه در نظر دارد؟
وقتی که با قیدگیری دولتی شخصان یقی به مقامات اندوز سپرده شده بود، قانون درباره اتحادیه جمعیتی درباره با قیدگیری فیلیال و نمایندگی یا که برندگی شخصان یقی را ما از روی قانون همونو پیش می بردیم. بعد چنین ضرورت شد که باید که در قانون درباره اتحادیه جمعیتی یک قطار تغییرات لوحه پیشنهاد کنیم که برای پیش بردی در مقامایی که موفق قانون محلی و جمهوریوی و بین الخلقی که ما میتیم شهر و اندور از روی قانون باید که ویو پروتکلوی همو فیلیال و نمایندگی شنا همین چیزا در قانون پیش بینی شدگی نبودن اساسا در برای من همین قانون در برای با قید فیلیال و نمایندگی همونو بعد دویم در برای برهمدیگی همینو که در همین قانون ما پیش بینی کردگیم
لیکن مسئولای اتحادیه جمعیتی دیگن که همین یک درجه کاری زیادی است و یک بروکراسی زمانی شورای اتحادیه است یعنی که میگم ما در حالی که در مرکز هستیم از قید میگذاریم در وزارت عدلیه این چی نیاز است که وزارت عدلیه باز نمایندگی ما را در محل ها مثلا از قید میگذارند
موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کدکس گرجنانی ماده 56 پیش بینی کرده است که فیلیال و نمایندگی هایی که از طرف شخصان حقوقی تشکیل کرده می شوند بیرون از جای واقع گردی وایو باید که از قید به حساب گیری حتما در ریاست های عدلیه ولایت ها گذرانده شود این به فایده خودی آنها است.
دولت سلیمانوف رئیس بخش اتحادیه های جمعیتی و حزب های سیاسی در وزارت عدلیه تاجیکستان بود که درباره ضرورت وارد کردن تغییرات و اضافه ها در قانون درباره اتحادیه های جمعیتی صحبت میکرد.
اما اقدام اخیر دولت تاجیکستان در جهت وارد کردن تغییرات و اضافه ها به قانون درباره اتحادیه جمعیتی چی انگیزه ای دارد؟ شاکرجان حکیم حقوقدان تاجیک در این باره گفت:
قبلا سازمان های جمعیتی محلی در محل ها طبق آیین‌نامه‌شان می توانستند از زمان تأسیس سازمان های محلی در شکل خطی خبر می دادند تا که در جریان باشد مقامات محلی حکومت اجرایی دولتی. ولی چون امروز لازم دانسته است که حکومت جمهوری تاجیکستان منبر در مقامات اجرایی حکومت دولتی محلی نیست در قید باشد، این کوششی تحت نظارت جدی تر گرفتن فعالیت نهادهای مختلف جامعه شهروندی است که خوب نیست و این از تجربه قرغیزستان نیز برمی آید، زیرا که در منطقه در مقایسه از احزاب سیاسی و دیگر جنبش ها بیشتر سازمان های جمعیتی فعال هستند و کوشش کردند که همه گونه تحولات ها را به انجام رسانند و تشبسکاری تحولات های جدی نیز بودند. از این خاطر از فعالتر شدن اتحادیه های جمعیتی همچون نهادی مهم جامعه شهروندی حکومت در حراس است.
نظری شاکرجان حکیم حقوقدان تاجیک را در رابطه با وارد کردن تغییرات و اضافه ها به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی در تاجیکستان شنیدید.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 مارس سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امریکا حمله به کنسولگریش در پیشاور پاکستان را محکوم کرد. روبرت گیب سخنگوی کاخ سفید گفت امریکا این حمله را با قاطعیت محکوم می کند. تندروهای سراپا مسلح در دو ماشین تلاش داشتند دیروز در پیشاور پاکستان به کنسولگری امریکا حمله برند. در این حادثه دست کم 7 نفر از جمله 4 حمله کننده کشته شدند.
اعظم تاریخ سخنگوی تحریک طالبان پاکستان از منطقه نامعین تلفنی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این حمله قصاص به حمله هواپیمای بی‌سرنشین بر ضد طالبان در مرز با افغانستان بوده است و در آینده نیز چنین حمله ها به نقشه گرفته شده است. در این باره همکار ما لطیفی گزارش دارد به این شکل.
در نتیجه حمله به کنسولگری امریکا در شهر پیشاور حداقل 7 نفر از جمله 2 جنگجو کشته شد. کنسولگری مرگ 2 محافظ سفارت را تایید نمود. گفته شده است که میان کشته شدگان یگان شهروند امریکا نبود. طبق خبرها یکی از حملگران خود را در نزد دروازه کنسولگری ترکانیده است، اما پلیس پاکستانی میگوید به حملگران موثر نشد که به بنای نمایندگی دیپلماتی امریکا وارد شوند. شاهدان عینی گفتند که در منطقه اطراف کنسولگری دست کم 3 انفجار قوی و همچنین تیراندازی صورت گرفته است. طالبان پاکستان مسئولیت حمله را بر عهده خود گرفتند. در واشنگتن سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی این حمله را محکوم کرده گفت حمله امروزه بخش از موج خشونت می باشد که از جانب افرادگرایان بی‌رحم تشکیل شده است. این افرادگرایان می خوان دموکرات پاکستان را خلالدار شده ترس به نظامی و ناسازگاری را پهن کنند. اعظم طریق سخنگوی جنبش طالبان پاکستان گفته است این حمله ها پاسخ به حمله های هواپیمه های بدون خلبان امریکایی می باشد. در نتیجه ضربه های این هواپیماها در قلمرو پاکستان شماره زیادی جنگیان طالبان از جمله رهبران این جنبش در منطقه قبایل آزاد واقع در نزد مرز با افغانستان کشته شده است. واشنگتن درباره استفاده هواپیماها در حریم هوایی پاکستان یگان تفصیلاتی نمیدهد. گفته می شود که در نتیجه حمله های این هواپیماها ساکنان آسایشته محلی نیز به هلاکت رسیدند. سخنگوی طالبان هشدار داده گفته است که آمریکایی‌ها دشمن هستند و حمله‌های زیادی دیگر به ضد آنها طرح‌ریزی شده است. اما وی درباره یک حمله دیگر در شهر تیمارگیره بر ضد حزب مذهبی عوامی چیزی نگفت. بر اثر این حمله بیش از 38 نفر کشته و بیش از 70 نفر مجروح شد. طرفداران این حزب برای تجلیل تصمیم عوض‌شوی نام ولایت دیروزگردی هم آمده بودند. طبق گزارش پلیس محلی حملگر مرگ طلب که در تن از 8 تا 10 کیلو مواد ترکنده داشت در مابین گردی هم آمدگان خود را انفجار کرد. حزب ملی عوامی کوشش های ضد طالبان روانه شده حکومت را پشتیبانی میکند. بنابر گزارش ها رهبر بخش محلی این حزب سلطان زه بر اثر این ترکش کشته شد. سخنگوی حزب زاهد خان گفته است که آنهایی که این حمله ها را انجام دادند نه مسلمان و نه پشتونند، آنها حتی انسان نیستند. نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی انجام دهندگان حمله ها را به وجدان نامیده گفت که آنها میخوان با پهن ترس میان اهالی کوشش های ضد تروریستی حکومت را خلالدار شوند. لطیفی رادیو آزادی.
حمله طالبان به کنسولگری امریکا در پیشاور و نکوهش این حمله از سوی امریکا. شنوندگان گرامی، اکنون یک ترانه بشنوید. شنوندگان عزیز، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالبی زیل را خواهید شنید.
دیروز روز جهانی ضد مین‌ها بود. در مین‌های ازبکستان در مرز تاجیکستان چند کس کشته شدند.
کارخانه تولیدی ترانسفورماتورهای وقف ضرر مالی خود از بحران سرتاسری مالی را حساب میکند.
و چرا در بازارهای وادی رشت میوه‌جات چینایی جای میوه‌جات محلی را تن کرده است؟
ادامه برنامه. دیروز 5 اپریل روز جهانی ضد مین ها بود. مرکز مینروبی تاجیکستان نمایشگاه را به این مناسبت در کاخ سامان شهر دوشنبه که محل ملاقات بانکیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد بود سازمان داد. با تاکید منابع رسمی تاجیکستان، دبیر کلی سازمان ملل متحد از این نمایشگاه بازدید کرده است. در این نمایشگاه از یک سو نتیجه
فعالیت 6 سالی اخیر مرکز مینروبی تاجیکستان را به تماشا گذاشتند. از طرف دیگر عکس و نگاره های بازگوی پیامدهای مرگبار مناطق مین کاری شده در مناطق مرزی تاجیکستان و خصوص در مرز با ازبکستان پیشکشی تماشاگران شد. ترکش های مین در این منطقه تا کنون صدها ساکنان عادی از جمله کودکان را کشته و مجروح بر جای گذاشته است. در رابطه با روز جهانی ضد مین ها همکار ما معصوم محمد رجب درباره پیامدهای مین های ازبکستان در مرز با تاجیکستان از شهر خوجند چنین گزارش فرستاد.
انور خوجا مکرموف ساکن دهه چلگزی ناحیه اسفره برادر و یک جیان نورسش را از ترکش مینه های ازبکستان از دست داده است. وی میگوید از این حادثه فاجعه بار 7 سپری می شود، اما هیچ داغ جدایی عزیزانش از دل نمی رود. در یک روز تیرماه سال 2003 اسماعیل خوجا مکرموف پسرک نورس اسفرگی همراه رفیقانش با کوه کنار دهه چلگزی هیزومچینی رفت و به مینه مرزی ازبکستان برخورده ترکید. پدری وی عمر خوجا مکرموی 40 ساله به جستجوی جگربندش برآمد و نیز بالای مینه پا گذاشت. انور خوجا مکرموف برادر نفری فوتیده میگوید:
حالا هم داغی همین جدایی در دل ما است. با این یگانه حاجه نیز در کشلاق 5-6 مراتبه دیگر همین خیلی حاجه ها شده گذشت. چندین بچه ها بی پدر و مادر، بی پدر، بی برادر ماندند، مادر ها بی پسر. اخنون ما نمی خواهیم که همین باز دوام کند و یک آیلی دیگر باز همین روزی وزنین رو بیند.
ازبکستان مرزهایش با تاجیکستان را در سال 2000 میلادی مینگذاری کرد. تا کنون بر پایه معلومات مرکز مینروبی تاجیکستان از انفجار مینه ها نزدیک 80 ساکن آسایشته هلاک گشته 90 نفر جراحت برداشتند. خط مرز مشترک بین تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سوخت حدود 900 کیلومتر طول دارد و در قسمت عمده آن مین خوابانیده شده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد با نشر یک پیام بخشیده به روز جهانی علیه مینه ها گفت این نوع سلاح به آدمان جراحت های سخت می رساند و تخم مرگ می کارد. در پیام مذکور آمده است مواد ترکنده راه ها را در دولت های افغانستان، سودان، کمباجا و جمهوری دموکراتیک کنگو بسته جاده مکتب و بیمارستان ها را در لاوس، غزه و نیپال مسدود کرده است. جناب مون در پیام خود با یادآوری از فعالیت سازمان ملل در بی‌ضررسازی مینه ها افزوده است که این کار فعالیت دائمی و همگانی همه افراد و دولت ها را تقاضا می کند و اعتراف اسناد بین المللی حقوقی از جمله پیوستن دولت ها به کنوینسیه اوتاوا دولت های عضوش را به پاکسازی قلمروشان از مینه ها وظیفه دار می کند. تاجیکستان از سال 2000 میلادی عضویت کنوینسیه اوتاوا را پذیرفته است و مطابق معلومات مرکز مینروبی کشور دولت های این عضو مهلت عهده‌داری تاجیکستان را تا سال 2010 در پاک ساختن قلمروش از مینه ها تمدید کردند. بنا به معلومات مرکز مینروبی در طول 6 سال فعالیت مینکابان این نهاد زیاده از 4 میلیون متر مربع مساحت را از مینه ها پاک گردانیدند. پرویز مبلان قولوف مسئول بخش بی‌ضررگردانی مینه‌ها در مرکز مذکور میگوید غیر از این در منطقه‌های جنوبی و جنوبی شرقی تاجیکستان هم مینه‌های بازمانده از دوره جنگ شهروندی به جان آدمان و حیوانات خطرانگیز باقی مانده است و افزود
این یه 11 میلیون متر کوادراتی باقی مانده است این فقط در سرحد تاجیکستان افغانستان و منطقه‌های مرکزی در سرحد تاجیکستان و ازبکستان فقط 57 میدان به خرید داشتند که هم تخمینی است برای آنکه در این سرحد یعنی تصفیقات مشخص برانده نشده است.
پرویز مولان قولوف که همین حالا صحبتش را میشنیدیم همچنین گفت تاجیکستان 18 مراتبه از ازبکستان دعوت کرد مینه های مرزی خود را که به هدف جلوگیری از ورود گروه های تروریستی به قلمروش گذاشته است برچیند، زیرا تا کنون تنها کودکان و بچه ها، افراد کلانسال آسایشته و حیوانات خانگی قربانی ترکشی مینه ها میگردند. سال گذشته مرکز مینروبی تاجیکستان از کشورهای آسیای مرکزی دعوت کرد به خاطر آزاد کردن خاک منطقه از مینه ها به کنوینسی اتاوا بپیوندند، ولی این دعوت از جانب ازبکستان نادیده گرفته شد. در سال 2007 مقامات ازبکستان اعلان داشتند که به برچینش مینه ها از مرز با تاجیکستان آغاز کردند، ولی حقیقت این کار تا کنون ثابت نشد. در حال حاضر تنها تاجیکستان و ترکمنستان از دولت‌های آسیای مرکزی عضوی کنوینسیه اتاوا میباشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارشی بود از پیامدهای مرگبار مین‌ها در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان. ضمناً یادآور می‌شویم که مرکز مینروبی تاجیکستان با مناسبت روز جهانی ضد مین در یک نمایشگاهی را در کاخ سامان شهر دوشنبه برگزار کرد و دیروز بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از این نمایشگاه دیدن کرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مستقن شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
باز هم از مناطق تاجیکستان پیامدهای بحران جهانی مالی و همچنین بالا رفتن قیمت اشیاء خام با کارخانه تولید ترانسفورماتور در وخش میلیون ها دلار ضرر مالی به این کارخانه رسانده است. هرچند به گفته مسئولان کارخانه وضع مالی این کارخانه تباه شده است، اما آنها تلاش دارند تا با هر راه علاج کار را پیدا کرده و تولید ایستگاه های تقسیم برق را از سر بگیرند.
در این باره همکار ما ناصر جان مامورزاده از قرغان‌تپه گزارش فرستاده است.
یگانه کارخانه استحصال ایستگاه های برقی و ترانسفورماتورها در تاجیکستان در سال جاری 2 میلیون دلاری آمریکایی زیانی مالی برداشته است. ذکرالله بگماتوف رئیس کارخانه تولید ترانسفورماتور شهر قرغان‌تپه میگوید با توجه به بالا رفتن قیمت اشیاء خام در جهان، افزایش قرض شرکت برقی تاجیک در نزد این کارخانه و برعکس افزایش قرض کارخانه از مالیات، تولیدات در شرکت استحصال ترانسفورماتور کاهش یافته است. جناب بگماتوف افزود در دوره خروج بحران مالی کارخانه تقریبا از فعالیت باز مانده، ده ها نفر از کارمندانش به مرخصی بی‌مزدی بی‌مهلت گسل شده بودند. بناهن شرکت مذکور وادار به دریافت قرض بانکی شده است که فعلا در بازگردان این قرض با مشکل روبرو شده است.
بعد مقصد داریم که حاضر مو باید بو کردید گیریم. من اگر 380 هزار دلار اگر من از بانک قرض گیرم، من باید اگر 0% باید گردون دادن 110 هزار دلار من باید وای به قرض پرسنتش باید بدم. الان یک از گفتم که چه خیلی که از یک واگن متال 70 تا ترانسفورماتور شوه ما حساب کردیم خودش اتوماتیکی 1600 دلار در بلوی یک ترانسفورماتور افزایش داده شده است. برای همین قدرم نرخ مو کمتر خسته.
سرور جمعیت سهامی کشاده ترانسفورماتور شهر قرغان‌تپه همچنین گفت کارخانه این زمان از نارسایی شدید مبلغ اذیت میکشد و نمیتواند فناوری لازم برای ساختمان ترانسفورماتورها را که اساسا از روسیه و بلاروس وارد میشود صورت خریداری کند. در همین حال رهبر سیخی استحصالی سید حلیموف یکی از دیگر کارمندان سابق داری کارخانه میگوید طی چند مدت وی در مرخصی بی‌مزدی اجباری قرار داشت، اما حالا دوباره به کار دعوت شده. در این برابر 9 کارمند دیگری کارخانه به مرخصی رفته اند.
سیخ و بسیار کارگرا هستند که تجربه سالها زیاده. سوالا کی بود؟ در سری وقت وای کدام مسئله‌ای که باشد اجرا کدام میکنه؟ به سبب کار نبودن بسیار چون اوپس کی به موز میگن چی؟ البته در کارچی ما خیرات میکنیم و بار میگردن.
فیضالله رجبوف استاد سیخ استحصال ترانسفورماتور میگوید با سبب کم فعالیتی و عمری بیش از 70 ساله داشتن کارخانه مذکور، دستگاه‌های تولیداتی از زمان شوروی به میراث مانده تدریجا کارناشایم میگردند.
البته خیر تنخیصی ها بسار بودن در برای سنبودنی اشیای خون دستگاه را شما به نظر دارین در آینده اگر فرض کردیم هم با همی و یا دوان دادن بگیریم فرشده میشن. البته 70 سالی شوخی نیست که سوای کرده تعمیر کرده استفاده بوده شدیم سبب فرشده شدن البته ای بیکار خوابیدن گیرن فرشده شدن میگیرن.
این همه در حال است که جمعیت سهامی کشاده ترانسفورماتری شهر قرغان‌تپه یگانه کارخانه استحصالی اسکوهای برقی در کشور بوده، زمانی حکومتی اتحاد شوروی از شرکت‌های با نفوذ استحصالی محسوب می‌گردید. در همین حال در شرکت ترانسفورماتری قرغان‌تپه تاکید می‌کنند که دستگاه‌های کارخانه همان قابل اجرای کار خوش صفت و با کفالت می‌باشند. اما ذکرالله بکمتوف رئیس شرکت مذکور می‌گوید در این اواخر در مرکز ماموری ولایت خطلان چند سیخ خودساخت و بی‌کفالت به کار انداخته شده‌اند که به تعمیر و تجدید استگاه‌های برقی مشغول می‌شوند. به ادعای جناب بکمتوف این کارگاه‌های خردی صنعتی نتیجه کارشان را در هیچ تشخیصگاه نمی سنجند. گذشته از این اجازه رسمی فعالیت ندارند که حاصل کاری آنها می تواند به جان انسان ها هم پیامدهای خطرزا داشته باشد. اما مسئولان چنین کارگاه های خردی تعمیر ترانسفورماتورها می گویند هوشداری شرکت ترانسفورماتور قرغان‌تپه به اساس بوده از رقابت در بازار تعمیر و تجدید ایستگاه های برقی خوشش نمی آید. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
میلیون ها دلار ضرر مالی کارخانه تولیدی ترانسفورماتور در جنوبی تاجیکستان.
و باز هم از مناطق وادی رشت در شرق تاجیکستان با سیب خوبانی و نوک غرمی در چند سال اخیر مشهور بود، اما همکنون سیب و نوک وارداتی چین به بازارهای این منطقه داخل شده و زیب دستورخوان مردم گشته است.
هرچند میوه‌جات چینی لذت نوک و سیب وطنی را ندارد، ولی مردم تاجیکستان اکثرا آن را خریداری میکنند. سبب آن را در گزارش محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت میشنویم.
ناک های کلان حجم چین امروز حتی بازارهای منطقه رش را که این منطقه با سیب خوبانی و ناک غرمی معروف است تنگ نموده زینت اصلی دستورخوان های مردم گشته است. هرچند میوه های چینایی طعم ناک و سیب وطنی را ندارند، ولی مردم آن را خریداری میکنند. سبب این را باغداران تاجیک از کمبود مواد مینرال میبینند که نارسای آن درخت های سیب و ناک مخصوصا سیب خوبانی را خشک و کمبار کرده است. با قبل هم صحبت من باغبان از منطقه رش که دولت نام دارد ها هکتار باغزارها که اصلا از درختان میوه دهنده سیب و ناک عبارتند نابود شدند. حالا در این منطقه این وضع به یک مشکل شمار اولی باغبان ها تبدیل شده است.
نگاهی نمیکنم در وقت یخو میدادن، در وقت جنش اونها رو تازه کرده هر نمود خیمیکات میکردن، خودم خیمیکات ها نیست کنه میکنه خیمیکات ها و دیمه میکی با خوب به دست دیگه آدم ها زدگین همه را هم مثال هم زمین رو پیرس هست نه خودش اویداش میبره نه یاده خونه میمونه که با حال خودش کار کنه و سال دو کنه و مثال میشه هم دورو هم را بخره بکنه. اگر همو باغ درسی دهقان باشه این خیلی ما دیگه دولت و محصول نمیریم. دهقان میگن اونه که یکون دهقان زمین نداره که.
و در همین حال با خشک شدن درختان میوه دستورخوان مردم نه تنها در شهرهای کلان تاجیکستان بلکه در نواحی و دهکده ها نیز ایواز شده است. حالا سیب و ناک چینایی، بانانا، کاکاس، کیوی و ده ها نوع دیگر میوه های منطقه های سوبتروپیکی روی طبق ها گذاشته می شوند که بجز انگور انواع دیگر میوه‌جات وطنی را تقریبا دیدن نمی توان. مصاحب دیگر ما طاهر علیزاده که به تجارت میوه مشغول است سبب این دیگرگونی در دستورخوان مردم را چنین شرح می دهد.
آن میوه که شما در این ویترین ما می بینید هم از خطای هستند، ریسپلیک خلق چین، از پاکستان این چنین هستند. میوه های تروپیکی باشد اصلا از دولت های امریکایی جنوبی
به تاجیکستان میاد. اصلا از اکوادور، کوستاریکا، برزیلیا. این میوه تروپیکی هستن، بانان، آناناس، کیوی. این ماندارین است، اینو از پاکستان میآیند. با وسطی افغانستان به تاجیکستان داخل میشن از خود پاکستان. از بس که بعضی اونها از دولت های دور میآیند تو تاجیکستان، اونها خیلی عموما قریب 8 9 تومان میشوند تو بو رفلی خودش.
باغبان ها در منطقه ایرش تلاش دارند به جای نهال های خشک شده نهال های جوان شنانند، اما این همه مشکل موجوده را رفع نمیکند، زیرا کمبود آب، نارسایی مواد مینرال و داروهای مختلف امکان نمیدهد که درختان سبزند و شاخ و برگ اندازند. میرزا شاه یکبیر یک ساکن ایرش در این رابطه گفت:
امروز سطح اقتصادی مردم جوابگو نیست که مردم نهال خریداری کنند و باغ نو بنیاد کنند. دوم این است که نفرهایی که خواهش باغ بنیاد کردن دارند ولی تنکسی در نداشتن یا نبودن زمین برای بنیاد باغ نو است.
بعد این ترتیب باغداران منطقه رشت میگویند یکی از مشکل اصلی در این ساحه در دست باغبان اصیل نمودن باغزارها و زمینهای کشت است. اکثر باغزارها در اختیار افراد منصبدار و صاحبکاران میباشند که از تجربه باغداری فرسخ‌ها دور بوده، تنها به خاطر سود زمینها را از خود نموده در علاج و پرورش آنها اهمیت چندان درست نمیدهند. این هم در حالی است که زمان این منطقه تمام آسیای میانه را با میوه‌جات شهدبارش تامین میکرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنوندگان گرامی، با این گزارشی همکارمان محمود شادی از وادی رشت برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار و روز خوش.
روز خوش.